با سلام و روز بخیر، ما فایل سوم رو با موضوع مبانی طراحی واحد یادگیری با بحث رویکرد شناخت‌گرایی، چون رویکرد رفتارگرایی رو در جلسه فایل دوم گفته شد و رویکرد شناختی رو خدمت شما در این جلسه مطالبی خواهم گفت. همونجور که مستحضرید، رفتارگرایان در اوایل قرن بیستم شروع کردن و یک دوره ای را به خودشون اختصاص دادن و نهایتاً در سال 1950 رویکرد دوم شناختگرا در روانشناسی ایجاد شد و به تبع اون بحث یادگیری و آموزش و یادگیری از این تأثیر پذیرفت. یعنی از سال 1970 به بعد طراحان آموزشی در دیدگاه شناختی شروع کردن طراحی یادگیری رو داشته باشن. دیدگاه شناختی به جای تأکید بر رفتار بیرونی، بر فرایندهای ذهنی یادگیرنده تأکید داره و برای افزایش اثر بخشی آموزش از اون بهره میبره. ما گفتیم در روی کرده رفتارگرایی اونها تحلیل تکلیف موضوع میکردن، یعنی یک موضوع رو قسمت‌های کوتاه کوچکی به صورت رفتاری قابل مشاهده تقسیم میکردن و یادگیری رو بر مبنای اون طراحی میکردن. اما در شناختگرایان این دیدگاه عکس رفتارگرایان بر تحلیل یادگیرنده تأکید داره، لرنر آنالایز، یا همون یادگیرنده رو چطور میشه تحلیل کرد. از این دیدگاه، یعنی بر اساس این دیدگاه، هنگامی که فرد بتواند دانش جدید خودش رو به شکل معناداری در حافظه و ذهن خودش صورت بده، اون زمان یادگیری صورت گرفته. یادگیرنده با داشتن یک سری توانمندی‌هایی در این رویکرد، مانند سامان دادن، طبقه بندی کردن، بازیابی اطلاعات در محیط یادگیری و پردازش اطلاعات میتونه یاد بگیره. طراحان آموزشی در این رویکرد، در رویکرد شناختی، به نقش فعال یادگیرنده بیشتر تاکید میکنن. فرصت ها و تجاربی رو برای یادگیری فراهم میکنن که بچه ها بتونن در زندگی واقعی خودشون یادگیری رو انجام بدن. افرادی مثل پیاژه، ویگودسکی و گانیه در ظهور و گسترش این رویکرد نقش داشتند و کارهایی رو انجام دادند. خب، ما بحث رویکرد ساختنگرایی رو بعد از شناختگرایی در حوزه طراحی آموزشی به نوعی می‌بینیم. ساختنگرایی، اینها به یادگیری به عنوان یک فرایند پویا نگاه می‌کنند. در اینجا هم یادگیرندگان فعالند. تعامل یادگیرنده با محیط اطرافش میتونه دانش مورد نیازش رو بسازه و به نوعی در اینجا یادگیری انطباق الگوهای ذهنی دانش آموزان با تجارب نوینی هستن که به نوعی در اطرافشون وجود داره. نظریه ساختنگرایی بر دو پایه اساسی استوار هست. یکی، دانش در حالت انفعالی دریافت نمیشه، یعنی دانش آموز ما در کلاس فقط پذیرنده نیست، بلکه فعال و با تفکر یادگیرنده ساخته میشه. خود دانش آموز تلاش میکنه تعامل اون چیزهایی که قبلا میدونسته و الان اون چیزی که از محیط اطرافش، از معلمش، از اجزای دیگر آموزشی میگیره، طبیعتا در تعامل اینها به یادگیری میپردازه و این یادگیری بسیار فعال هست. دومین مورد این که تفکر، یعنی همون پرورش تفکر و خود تفکر، فرایند انطباقی است که به یادگیرنده کمک میکنه، به دانش آموز کمک میکنه تا بیش از اون که به فهم واقعیت ها اونجوری که هست بپردازه به سازماندهی جهان تجربی خودش هم اقدام بکنه. یعنی زمینی که بدونه که در واقعیت ها چی هست، بلکه یک فراتر از اون، یعنی یه شناختی نسبت به اطراف، بلکه یک فراشناختی هم به نوعی داشته باشه. و این برای معلمان بسیار حائز اهمیته که نسبت به اندیشه های قبلی دانش آموز و جدید دانش آموز اطلاعاتی داشته باشه و این کشمکش‌های ذهنی قبلی و فعلی دانش آموز رو در یادگیری و پیشبینی طراحی‌هاش برای آموزش مورد توجه قرار بده. خب از این جهت ما میتونیم چند عنصر رو در تدریس خودمون، در طراحی خودمون به عنوان معلم مورد توجه قرار بدیم. یکی این که واقعا ساختارهای دانشی گذشته رو در فرایند تدریسمون به نوعی در پیشبینی هامون فعال بکنیم. بعدن درک و فهم دانش هست که واقعا دانش آموزا بدونن که دانش جدیدشون واقعا کشف و آزمایش بکنن و اون چیزهایی که دارن واقعا بدونن که می توانند در اونها هم دخل و تصرف داشته باشند. به کارگیری دانش، بازاندیشی دانش و نهایتاً یک حالت کاربردی میتونه به ما در این حوزه کمک بکنه که در فایل 4 ادامه این مبحث رو خواهیم داشت.